چشمش که به گنبد تو روشن چون مال دریافت که خانه خانه خورشید است.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
توسعه گردشگری داخلی در دستور کار دولت. رئیس جمهور از بانک مرکزی خواست به متقاضیان توسعه بومگردی به عنوان اشتغالی زود بازده تسهیلات بدهد.
تشریح برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی دولت در نشست خبری سخنگوی جدید، از طرح بیمه منازل مسکونی سراسر کشور تا وعده اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان در نیمه دوم سال،
و تبریک رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی در پی موفقیت‌های تیم ملی والیبال کشورمان در لیگ ملت‌های جهان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام عرض می‌کنیم حضور شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. گویندگان خانم صارمی و محمد رضا حورفر مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانیم.
تأکید رئیس جمهور بر اهمیت توسعه گردشگری و رفع موانع بومگردی. آقای روحانی در جلسه هیئت دولت توسعه گردشگری را برای رونق اقتصادی، ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال و افزایش نشاط اجتماعی، دوستی فرهنگ‌ها و جوامع بسیار مهم دانست و بانک مرکزی را به اعطای تسهیلات لازم به متقاضیان توسعه بومگردی که اشتغالی زود بازده و مبتنی بر ظرفیت‌های داخلی است توصیه کرد. رئیس جمهور ضمن تاکید بر توسعه گردشگری با استفاده از جاذبه‌های گردشگری اطراف سدها و دریاچه‌ها، وزارت نیرو و سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری را مأمور فعال سازی این نوع از گردشگری کرد. سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری نیز در گزارشی به هیئت دولت به ویژگی‌های مناطق خشک و کم آب کشور و جاذبه‌های گردشگری این مناطق با وجود خشکسالی در آنها، ارزش‌های بومگردی، گردشگری طبیعت و نیز وضعیت اقامتگاه‌های بومگردی در مناطق مختلف کشور اشاره کرد.
وعده‌های دولت در نخستین جلسه خبری سخنگوی جدید دولت. علی ربیعی که به تازگی به عنوان سخنگوی هیئت وزیران انتخاب شده، در نخستین جلسه خبری خود به دو برنامه برای ساماندهی مسکن و کمک به مستأجران اشاره کرد و گفت در طرح ملی مسکن 400 هزار واحد جدید به نفع طبقات متوسط به پایین جامعه ساخته و تحویل خواهد شد.
دولت دو برنامه داره. یک برنامه‌اش رو در قالب طرح ملی مسکن داریم دنبال خواهد کرد. 400 هزار واحد جدید رو به نفع طبقات اجتماعی متوسط به پایین دولت آماده خواهد کرد و تحویل خواهد داد. زمین‌هاش رو آماده کردن. تمام سعی ما بر این خواهد بود که اشکالاتی که در طرح مسکن مهر بود رخ نده و همینطور 500 هزار واحد مسکن مهر هم تکمیل و تحویل خواهد شد. علاوه بر این مسکن حمایتی هم روند خودش رو خواهد داشت. در کنار این اقدامات، واگذاری زمین برای تولید مسکن در قالب قراردادهای مشارکت در سراسر کشور و اعطای تسهیلات به سازندگان تا 80%، این بتونه به ما کمک بکنه که بتونیم عرضه رو افزایش بدیم و تقاضا رو تا حدودی برسونیم به تولیداتی که صورت خواهد گرفت.
سخنگوی دولت از طرحی برای بیمه تمام منازل مسکونی در کشور نیز خبر داد و گفت نیمی از این حق بیمه را که البته اختیاری است دولت پرداخت می کند. سخنگوی دولت همچنین وعده داد طرح رتبه بندی فرهنگیان در 6 ماه دوم امسال اجرا شود. به گفته ربیعی 2000 میلیارد تومان برای رتبه بندی معلمان پیش بینی شده و پرداخت معوقات معلمان هم در دستور کار دولت قرار گرفته است.
به طور قطع و اطمینان 2000 میلیارد تومان برای رتبه بندی پیش بینی شده. حتی در تعدیل بودجه که به جلسه سران قوا اومد و من هم خودم خبرشو تنظیم کردم، در اون جلسه هم تصمیم گرفته شد مسائلی مثل حقوق، مزایا و رتبه بندی به هیچ وجه ناشی از نوسانات بودجه دچار آسیب نشه. این قطعا اجرا خواهد شد و معوقات هم حتی برنامه پرداخت معوقات هم در دستور کار دولت قرار داره.
سخنگوی دولت همچنین گفت تاکنون هیچ تصمیمی درباره قیمت بنزین گرفته نشده است و هر گونه تصمیم گیری در این زمینه در جلسه شورای عالی هماهنگی سران قوا مطرح خواهد شد.
بیش از 13,000 تن برنج وارداتی در بندر شهید رجایی در حال تخلیه از کشتی است. شکر، روغن و سایر کالاهای اساسی هم با پهلو گرفتن کشتی‌ها در بنادر به سرعت در حال تخلیه و توزیع هستند. به گفته مسئولین کالاهای اساسی در همه بنادر در اولویت ترخیص قرار دارند. همکارم رفیعی از بندر شهید رجایی در استان هرمزگان گزارش می‌دهد.
مسعود دشوارگر مدیر عامل شرکت قله و خدمات بازرگانی منطقه 6 کشور از ارسال کالاهای اساسی به همه استانهای کشور میگه.
4 فروند کشتی کالای اساسی از جمله برنج، شکر و روغن رو به صورت همزمان در حال پهلودهی و تخلیه هستیم. یک کشتی 13,500 تنی برنج هستش، 2 کشتی همزمان شکر خام هستش، محموله هامون 28,300 و 51,000 تن.
به گفته علا مراد عفیفی پور مدیر کل بنادر و دریانوردی استان، تخلیه و بارگیری و ارسال انواع کالاهای اساسی در اولویت کارکنان بندر شهید رجاییه.
به صورت 24 ساعته خدمات تخلیه و همچنین خدمات ترخیص کالا و خروجش از بندر ارائه میشه.
از ابتدای سال تا کنون بیش از 730,000 تن انواع کالای اساسی در بندر شهید رجایی بندرعباس تخلیه و بارگیری شد.
تا یک ماه آینده نیز 7 فروند کشتی حامل شکر و روغن خام با ظرفیت 270,000 تن وارد بندر شهید رجایی و به اقصا نقاط کشور فرستاده میشه.
سازمان انرژی اتمی امروز در نیروگاه آب سنگین عراق اطلاعاتی را در زمینه ورود ایران به گام دوم کاهش تعهدات برجامی خود در اختیار رسانه‌های گروهی قرار می‌دهد. از جمله موضوعاتی که قرار است امروز در مجتمع عراق تبیین شود، آخرین اقدامات انجام شده در زمینه بازطراحی راکتور تحقیقاتی عراق، روند افزایش تولید آب سنگین و همچنین افزایش بدون محدودیت ذخایر اورانیوم غنی شده است. سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان گفته مهلت 60 روزه ایران به اروپا به هیچ عنوان تمدید نمی شود و در صورتی که اروپایی ها خواسته های ایران را برآورده نکنند، ایران گام دوم کاهش تعهدات برجامی خود را اجرایی خواهد کرد. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی به خبر رادیو گفت در نشست امروز مسئولان سازمان انرژی اتمی با اصحاب رسانه در عراق طرح‌های پیشبینی شده درباره گام دوم ایران اعلام خواهد شد.
ما در مرحله اول گذشتن از سقف 300 کیلو UF6 هستش که اشاره کردیم و گفتیم که این رو رعایت نخواهیم کرد مگر اینکه طرف اروپایی اقدامات خودشون رو انجام بدن. خب حالا مرحله دوم رو هم خواهیم داشت، توضیحاتی در ارتباط با مرحله دوم خواهیم داد، کارهایی انجام شده در ارتباط با مرحله اول چه در ارتباط با آب سنگین و چه در ارتباط با این سقف 300 کیلو رو توضیح خواهیم داد و سناریویی که در ارتباط با مرحله دوم رو هم هست به اطلاع اعصاب رسانه خواهیم رسوند.
مهلت 60 روزه ایران به اروپا برای عمل به تعهدات برجامی خود حدود 3 هفته دیگر پایان می‌یابد. بنا به گزارش رسانه‌ها، وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا امروز در نشست خود در بروکسل این ضرب العجل 60 روزه ایران به اروپا را بررسی می‌کنند. همزمان هلگا شمیت معاون رئیس کمیسیون سیاست خارجی اتحادیه اروپا که در روزهای گذشته به ایران سفر کرده بود، دیروز بار دیگر از توافق هسته‌ای حمایت و بر ضرورت راه‌اندازی سازوکار تبادل مالی اروپا اینستکس تأکید کرد. با وجود این سخنان شمیت، اروپا هنوز به تعهدات خود عمل نکرده و اینستکس هم از روی کاغذ فراتر نرفته است.
ادامه خبرها از رادیو ایران و یک خبر خارجی. یگان پهپادی ارتش و کمیته‌های مردمی برای دومین بار در 24 ساعت گذشته و چهارمین بار در چند روز اخیر فرودگاه ابها را در جنوب غرب عربستان هدف قرار داد. در این عملیات چند فروند پهپاد یمنی با ورود موفقیت‌آمیز به حریم سعودی فرودگاه ابها را که محل استقرار افسران اطلاعاتی آمریکایی و انگلیسی است هدف قرار داد. دو شب پیش نیز یمنی‌ها مرکز سوختگیری این فرودگاه را هدف قرار دادند که به توقف پروازهای این فرودگاه منجر شد. در همین حال ضیف الله شامی وزیر اطلاع رسانی یمن با هشدار به متجاوزان گفت ارتش و کمیته‌های مردمی یمن سلاح جدیدی در اختیار دارند که در منطقه عربی چنین سلاحی وجود ندارد و اگر رزمندگان یمنی مجبور شوند از آن استفاده خواهند کرد. این مقام یمنی‌ها گفت یکی از ویژگی‌های این سلاح یمنی برد بلند آن است. یمنی‌ها میگویند تشدید حملات به خاک عربستان پاسخی به تداوم بمباران‌ها و محاصره فرودگاه صنعا است که اوضاع انسانی یمن را به شدت بحرانی کرده است.
بارش های خوب امسال موجب کاهش شهرهای دارای تنش آبی کشور شده است. معاون شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران گفت شهرهای با تنش آبی امسال به حدود 230 شهر رسیده که در مقایسه با سال قبل بیش از 100 شهر کمتر است.
بنابر آمار اعلام شده از ابتدای طرح بسیج ملی کنترل فشار خون در کشور تا کنون فشار خون بیش از 10,237,000 نفر ثبت شده است. اجرای این طرح تا 15 تیر در سراسر کشور ادامه خواهد داشت.
آغاز ثبت نام پایگاه‌های تابستانی آموزش و پرورش از اول تیر. مدیر کل فرهنگی هنری وزارت آموزش و پرورش گفت 30,000 پایگاه تابستانی در نظر گرفته شده تا 4,000,000 دانش آموز تحت پوشش برنامه‌های مهارت محور قرار بگیرند.
قطع گسترده برق در آرژانتین و بخشی از اورگوئه این دو کشور آمریکای جنوبی را فلج کرد. آرژانتین اعلام کرد اختلال گسترده در سامانه ارتباطات برقی این کشور روی داده است. بخشی از برق اورگوئه را نیز آرژانتین تأمین می‌کند.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی با خوشخدمتی یک شهرک در بلندی‌های اشغالی جولان را به اسم رئیس جمهور آمریکا نامگذاری کرد. ترامپ حدود 3 ماه پیش حاکمیت رژیم صهیونیستی بر بلندی‌های جولان را به رسمیت شناخت. این بلندی‌ها جزی از خاک سوریه است که از جنگ سال 1967 به بعد اشغال شده است.
سازمان هواشناسی تا چند روز آینده برای برخی از مناطق نوار شمالی کشور بارش پراکنده باران گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد پیش بینی کرد.
و هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 13:05 است. و حالا آخرین خبرهای ورزشی رو از همکارم آقای طاهری میشنوید.
به نام خدا سلام بر شما خانم آقایان. برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس که 3 سال رویایی و 6 قهرمانی را با سرخپوشان تجربه کرد با الاهلی عربستان قرارداد بست و دیروز نامه فسخ قرارداد سال آیندهش را برای مسئولان پرسپولیس ارسال و عرب مدیر عامل باشگاه دریافت نامه فسخ را تایید کرد.
نامه به دست ما رسید، ما هم جواب دادیم، تشکر کردیم از زحماتشون و گفتیم که شما خدمات زیادی برای باشگاه داشتید، باشگاه همچنان بر اساس اون قراردادی که ما رسما با شما داریم خواستار ادامه همکاری هست، به غیر از این موضوع به چیز دیگه فکر نمی‌کنه.
آقای عرب امروز داره نامه فصل اومده، شما پاسخ بدید، شاید امیدوارتون یه پاسخ مستقیم
بدید. امیدواریم که اتفاق بیفته، چون ما قرارداد رسمی داریم با برانکو و ایشون اعلام کردیم که آقا این قرارداد رسمی از نظر ما پابرجاست، ما به هیچ وجه فسخ و این چیزا رو نمی‌پذیریم. طبیعتاً وقتی که ما ایشون درخواست کرده بودن تا 18 جون که در واقع سه‌شنبه است از ما به ما فرصت داده بودن، ما 2 روز زودتر این مبلغ رو آماده کردیم.
در این حال رسانه‌ها نیز عکسی از حضور برانکو در تمرینات آماده‌سازی پیشفصل تیم الاهلی در اتریش منتشر کردند. همچنین حسین خبیری مشاور ارشد مدیر عامل پرسپولیس بعد از خبر جدای برانکو از هواداران عذرخواهی کرد. تیم ملی والیبال ایران با 3 برد و پیشتازی در جدول هفته سوم لیگ ملت‌های جهان را به پایان برد. ملی‌پوشان شایسته ایران دیروز در حضور 6,000 تماشاگر پرشور در سالن قدیر ارومیه مقابل تیم قدرتمند روسیه با نچ 3-0 به پیروزی دست یافتند تا مدافع عنوان قهرمانی بدون کسب امتیاز زمین را ترک کند. تیم کشوران پیش از این تیم‌های کانادا و لهستان را هم شکست داده بود. در جدول تیم ایران با 24 امتیاز و 8 پیروزی صدرنشین است و برزیل با 22 امتیاز و 8 برد در جای دوم قرار دارد. همچنین آقایان روحانی رئیس جمهور و لاریجانی رئیس مجلس با صدور پیام‌های جداگانه پیروزی‌های تیم ملی والیبال کشورمان را تبریک گفتند. در ادامه مسابقات فوتبال جام ملت‌های آمریکای جنوبی در برزیل بامداد امروز از گروه دوم تیم ملی قطر موفق شد برابر تیم ملی پاراگوئه تساوی ارزشمند 2-2 را کسب کند. همچنین ساعتی پیش از گروه سه تیم ملی اوروگوئه با 4 گل اکوادور را مغلوب کرد. ساعت 3:30 دقیقه بامداد فردا نیز تیم‌های شیلی و ژاپن دیگر مسابقه گروه سه را برگزار می‌کنند. این بازی‌ها در سه گروه 4 تیمی و با حضور تیم‌های قطر و ژاپن به عنوان مهمان برگزار می‌شود. این بود خبرهای ورزش.
پیک بامدادی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام بر شما خانم ها و آقایان، مردم خوب ایران. خوش آمدید به پیک بامدادی دوشنبه 27 خرداد ماه. من ساسان رئیسیان هستم، با شما هستیم با پیک بامدادی امروز. ابتدا عناوین گزارش های امروز پیک.
گره زدن آینده دانش آموزان به کیفیت بلندگوها.
ما با صوتش رفتیم از یک هیئت یک باندی گرفتیم که صدا بهتر باشه. باز هم دانش آموزایی که آخر سالون بودن گفتن ما صدا برام مفهوم نبوده.
رونق صنعت پولساز تصادفات ساختگی.
در بررسی آماری حدود 20% از حوادثی که اتفاق میفته یا خسارتش بیش از واقع هست یا حوادثش طبیعی نیست و عادی نیست.
و رژه قدرت یمنی ها در باند فرودگاه های عربستان.
روزهای پس از عملیات نهم ماه رمضان دیگر مانند روزهای پیش از آن نخواهد بود. پس از این عملیات و حمله 7 فروند پهپاد به لوله‌های نفت در ریاض برای دشمن روشن شد که ارتش و کمیته‌های مردمی یمن دارای توانایی‌هایی هستند که فراتر از محاسبات دشمن است.
صبحتون بخیر. شنونده پیامک زدن و گفتن که اینکه قرار از افرادی که از بانک سکه خریداری کردن مالیات گرفته بشه، آیا نوعی تشویق مردم به خرید سکه از بازارهای غیر رسمی نیست؟ تازه ایشون گفتن که توی قرارداد بحث مالیات هم مطرح نبوده، مگه میشه یکی دو سال بعد به متن قرارداد شرط جدیدی رو اضافه کرد؟ البته مسئولان مالیاتی پاسخ این شبهه ها رو دادن. شماره پیامکی ما برای اظهار نظر شما شنوندگان گرامی در خصوص دریافت مالیات از خرید و فروش سکه 3610 است. رئیس کل بیمه مرکزی میگوید 20% تصادفات ساختگی یا برای دریافت خسارت غیر واقعی از بیمه است. آنطوری که غلامرضا سلیمانی گفته، طراحی نرم افزاری برای تشخیص این نوع تصادفات در دست ساخته تا آمار تصادفهای ساختگی کمتر بشه. گزارشی از مرتضی علی مردانی.
جان و جوارهی که از سر کلاهبرداری از شرکت‌های بیمه پای تصادفات ساختگی می رود. دست به هر کاری می زنند، حتی دست به شکستن دست و پای خود و دیگران تا بتوانند پولی چیزکی از شرکت‌های بیمه بگیرند.
نقشم مصدوم بود و
کارگردان، یعنی همون که صحنه تصادف را اجرا کردن.
دکتر بودیم، دست و پا می شکنه با لوله، بعد چکش بادی دماغ و اینا رو می زدیم، صورت هم می زدیم می شکنه
با لوله می زدم.
اجراکان مدارک هم می گرفتیم، کفبر رو برش می بودیم بیمه هم روال آتش انجام می داد. زنی می زدم گفت مثلا خسارتتون حواله شما دست بیاد بگیریم. آخرین تصادف هم برآورد خسارت شده 400 میلیون تومان بود.
نرخ دیه 270 میلیون تومانی که در ماه‌های حرام به 360 میلیون تومان میرسد، انگیزه خوبی است برای کسب و کار نامشروع سودجویان از شرکت‌های بیمه. آنطور که رئیس کل بیمه مرکزی میگوید 20% تصادفات ساختگی یا برای دریافت خسارت غیر واقعی از بیمه است. غلامرضا سلیمانی.
ما بعد در بررسی آماری حدود 20% از حوادثی که اتفاق میفته یا خسارتش بیش از واقع هست یا حوادثش طبیعی نیست و عادی نیست.
آنطور که علی بخشی مدیر کل بحران سازمان پزشکی قانونی میگوید، همانطور که تصادفات ساختگی به قصد گرفتن دیه از شرکت‌های بیمه‌ای بیشتر شده است، به همان نسبت شماره کشفیات این تصادفات ساختگی هم زیاد شده است.
این افراد چون افراد سودجو هستند و سعی میکنن که این کارشون رو
افزایش بدن و بالاخره به سودای خودشون برسن. قطعا اینها رو به افزایشه، ولی خب کشفیات ما هم رو به افزایشه، یعنی به همون میزان که اونها دارن این کار انجام میدن کارشناسای ما هم خبره‌تر شدن.
اگر کلاهبرداران بتوانند سر بیمه و کارشناس پزشکی قانونی را کلاه بگذارند، میتوانند تنها با اثبات تصادف منجر به شکستگی بینی نزدیک 30 میلیون تومان به جیب بزنند، یا با خرد شدن یک استخوان که بعداً بهبودی مطلوب پیدا کند تا نزدیک 40-50 میلیون تومان میتوانند بیمه ها را تیغ زده و به سراغ تومه بعدی بروند.
در سال 96 حدود 1909 مورد ما قطعا به این رسیدیم که تصادفات ساختگی بوده و بیشتر اون هم خب مردان بودن، ولی زنان هم و حتی کودکان هم تصادفات ساختگی داشتن. 1579 مورد هم تصادفات صدماتی بودند که صدمه واقعی وجود داشته، ولی صدمات ساختگی هم روی اونها سوار شد.
سنگ محمودی کارشناس تصادفات یکی از شرکت‌های بیمه کشور هم میگوید کلاهبرداران برای کلاهبرداری از شرکت‌های بیمه در قالب تصادفات ساختگی شگرد‌های خاصی دارند.
تصادفاتی که به این صورت نیست اکثرا در یه محل پارکی مثلا بیابان تقریبا سنگ سازی میکنن، ساعتش تقریبا ساعت‌های نیمه شب می‌ذارن اون ساعت‌ها که چیز نباشه، که خلوتی کسی نیست، شاهد نباشه. بعد تصادف هم میشه، حالا ممکنه پلیس هم اطلاع بدن، ولی فوری وسایل برمی‌دارن می‌برن، بعدن میگن ما بسادیم پلیس نیومد و صحنه رو به هم زد. ما رو اینا کنجکاو میشیم، بررسی بیشتر میکنیم.
در بیمه مرکزی نرم افزارها و سامانه هایی وجود دارد که دریافت کوچکترین خسارت را به عنوان سابقه زیان دیده در خود ثبت میکند و همین موجب میشود تا افراد نتوانند از چندین بیمه یک خسارت را دریافت کنند. با این همه غلامرضا سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی میگوید با همکاری پلیس و طراحی نرم افزاری برای تشخیص این نوع تصادفات تلاش میشود آمار تصادفات ساختگی کاهش یابد.
به همین دلیل با نرم افزارهایی که الان ما کار کردیم و قرار دادم که بستیم داره کار میشه که ما چجوری بتونیم این تصادفات ساختگی یا خسارت‌های غیر واقعی، چون هر دوش هستش، اینا رو بتونیم ان شاءالله جبران کنیم و کم کنیم. با نیروی انتظامی ما توافقنامه امضا کردیم و همکاری شروع شده. اطلاعات بیمه به اطلاعات خودروهایی که از سطح کشور وجود داره داره تبادل میشه بین شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی و نیروی انتظامی. این اطلاعات خیلی به ما کمک میکنه از بابت چه خودروهایی هستن که هنوز بیمه نشدن و یا به نیروی انتظامی کمک میمونه که چه خودرویی هستن که بیمه نشدن و بایستی حتما بیمه بشن. از اون طرف خسارت هایی که اتفاق میفته بین خودروها، در این رابطه هم اطلاعات منتقل داره میشه، به خصوص تصادفاتی که انجام میشه میتونه کمک کنه به شرکت های بیمه در رابطه با بحث تخفیف هایی که برای شخص ثالث صادر میشه، چون اگه تصادفی انجام نشه، اگه اتفاق نیفته، خب طبیعی که صاحبان خودرو میتونن از تخفیف خوبی برخوردار بشن و این اطلاعات کی میتونه بیشتر به ما بده؟ برمیگرده به نیروی انتظامی و خسارت هایی که دریافت می‌کنه از شرکت بیمه.
بر پایه داده های به دست آمده از پرونده های کشف شده تصادفات ساختگی، بیشتر پول به دست آمده از این تصادفات به جیب طراحان می‌رود و کسانی که حاضر می‌شوند در برنامه از پیش ریخته شده آنان به خود آسیب های جدی وارد کنند، کمترین پول از دیگه دریافتی نصیبشان می‌شود.
گزارشی بود درباره تصادفات ساختگی و پولی که در واقع تو این تصادفات از بیمه ها میگیرن. آیا شما شنوندگان هم در این خصوص تجربه ای دارید یا موردی رو مشاهده کردید؟ اگر دارید میتونید به این شماره برای ما پیامک بزنید، 30610.
این پیک بامدادی است.
مدتیه که نمره آزمون نهایی در کنکور سراسری دانش آموزان اعمال میشه، اما برگزاری آزمون نهایی پایه 12 که 30% نمره اون به صورت شنیداری بوده، گلایه دانش آموزان و والدین و حتی مدارس رو موجب شده. این گلایه به این علت بوده که بخش شنیداری در واقع این آزمون از بلنگو پخش شده و بسیاری از مدارس بلنگوهای استاندارد نداشتن و حتی از برخی هیئت‌های مذهبی قرض کردند. گزارشی از همکارم بلندیان.
خرداد ماه استراب و دلهوره دانش آموزا با همه گریه ها و خنده هاش داره به روزای آخرش نزدیک میشه، اما انگار امسال ماجرای امتحانات بچه ها حاشیه‌ای جالبی داشته. گویا به تازگی برگزاری یکی از امتحانات مسئولان مدارس رو به فکر تدارک بلندگو انداخته.
ما به صوتش رفتیم، از یک هیئت یک باندی گرفتیم که صدا واضح‌تر باشه. باز هم دانش آموزایی که آخر سالون بودن گفتن ما صدا برام مفهوم نبوده.
همه دانش آموزایی که حتی یه بار امتحانات نهایی رو گذرونده باشن، تجربه مواجهه با یک رویداد غیر منتظره رو دارن. امسالم قرعه به نام درس زبان انگلیسی افتاده. این بار نحوه برگزاری این امتحان در مدارس و نبود امکانات سمعی و بصری قابل قبول بود که صدای اعتراض و گلایه دانش آموزا و خانواده‌های اونا رو بلند کرد.
اکثر دانش آموزان اعتراض داشتن که دو تا میگفتن فان داشت، اونم خشخش میکرد، اصلا مفهوم نبود.
چجوریه که مثلا نصف نمره امتحان برنامه لیسنینگه، اونم با این وضعیت خراب و آشفته؟ خب این چی میشه؟ الان فردا خودشون هم که میگن ارتباط مستقیم داره معدل توی کنکور امسال. سالون هم مثل سالون سینما که نیست که دیوار باشه، که دیوار صداگیر باشه. میگفت صدا میپیچه، ما هیچ متوجه نشدیم. تفرق همه گریه میسه.
من مدیر مدرسه هستم، منطقه بچه ها اکثرا اعتراض داشتن بابت همین بحث لیسنینگ.
بچه‌ای که تو کلاس بودن ظاهرا این صدایی که باید پخش میشد لیسنینگه که باید همه گوش میدادن و بعد سوالا رو جواب ندن، اصلا واضح نبوده.
قسمت شنیداریش بچه ها خیلی اذیت شده بودن، هی جلویا برای عقبی ها میخوندن، حالا آیا درست تلفظ کردن آیا غلط تلفظ شده. خیلی مشکل داشتن بچه ها با این امتحانه.
حتی مدیران مدارس و کارشناسای آموزش و پرورش هم به این نوع برگزاری انتقاد داشتند. به اعتقاد اونا در شرایطی که تقریبا اکثر مدارس زیرساخت‌های ضعیف صوتی دارن، برگزاری این نوع امتحان غیر علمی و غیر کارشناسی بوده.
اصلا ربطی به روستا و غیر شهر و غیر ذالک نداره. حالا ممکنه 2 تا 3 تا 4 تا 10 تا مدرسه باشن که برخوردار باشن و زیرساخت‌های صوتی لازم رو داشته باشن، ولی خیلی‌هاشون هستن که متأسفانه اون زیرساخت لازم رو ندارن و بعد تو این جور فضاها و تو اینجور جاها آسیبای خودشون نشون میده.
مسئولیت نحوه برگزاری آزمون و کیفیت پایین فایل های آزمون شنیداری رو نه مرکز سنجش آموزش و پرورش پذیرفت.
نحوه برگزاری زیر نظر سنجش نیست. اجرا دیگه در اختیار ادارات کل استان ها، تمهید مقدماتش، فراهم کردن سخت افزاری، نرم افزاری.
من نه مؤلف کتاب اونو قبول داشت.
توانیم ادعا کنیم که فایل صوتی در بهترین استودیو ایران ضبط شده، کیفیت صدا بسیار خوب بوده، تلفظ بچه‌ها، لحن بچه‌هایی که صدا رو ضبط کردن استاندارد بوده، این رو قویاً اعلام می‌کنم خدمت شما. و اگر احیاناً فایل صوتی یک مقداری کیفیتش پایین بوده، شاید به این دلیل بوده که کوچک سازی اتفاق افتاده.
به اعتقاد سرگروه‌های زبان استان‌ها، در هیچ کجای دنیا برگزاری آزمون زبان شنیداری با این امکانات موجود مدارس و به این شکل مرسوم نیست. با فرض محال وجود همه تجهیزات صوتی، پخش صدا در سالن‌های بزرگ امتحانی فهم اونو کاملا مشکل می‌کنه. از نظر عمران نوری، سرگروه زبان استان البرز، فایل‌های صوتی بی‌کیفیت بوده و این نوع برگزاری آزمون دامن زدن به نوعی بی‌عدالتی آموزشیه.
ما در تمام حوزه‌های امتحانی نهایی سرتاسر کشور حتی 2 حوزه نداشتیم که با یک کیفیت یکسان فایل صوتی پخش بشه. در بسیاری از حوزه‌ها معلمی که سر که توی حوزه امتحانی حضور داره، معلم زبان انگلیسی که توی حوزه امتحانی حضور دارد، فایل ها را تکرار کرد برای دانش آموز. در بسیاری از حوزه ها فایل صوتی به جای یه بار چند بار پخش شد، ولی در بعضی از حوزه ها هم یه بار پخش شد با کیفیت ضعیف. میشه بی‌عدالتی در اجرای آزمون. مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی در جلسه‌ای که قبلا خدمتشون بودیم اعلام کردن که ما مکلف میکنیم، موظف میکنیم استانها را به تجهیز حوزه های آزمون. یک اسکناس 1000 تومانی برای این موضوع اختصاص داده نشد. یعنی اینجوری شد که در بهترین حالت یک مدرسه که حوزه امتحان هست از پول دانش آموز، از پول بودجه معلم، از پول بودجه مدرسه که باید خرج رفاه دانش آموز و آموزش بشود، اومد اسپیکر بزرگ اجاره کرد در اون یک روز برای اینکه بتونه فایل رو پخش کنه. خیلی جاها بلد نبودن پخش کنن. این میشه بی‌عدالتی در اجرای آزمون.
در حالی که 4% کتاب محتوای شنیداری داشته، اختصاص 6 نمره امتحان به بخش شنیداری که حدود 30% نمره آزمونه، چراغ علامت سوال بزرگی رو در مقابل دانش آموزا روشن کرده. عمران نوری، سرگروه درس زبان البرز، حتی تحویل CD فایل های صوتی به دانش آموزا رو از ضرورت تدریس و آزمون میدونه که این اتفاق هیچ وقت نیفتاده.
فایل های صوتی هر چند با کیفیت بسیار بسیار پایین در اختیار دانش آموز قرار نگرفته، یعنی محتوای آموزشی رسمی اصلا محسوب نمی شود.
علوی مقدم مؤلف کتاب دسترسی دانش آموزا به فایل صوتی در سایت رو کافی می دونه.
الان کسی معمولا با سی دی فایل صوتی رو گوش نمیده، معمولا دانلود میکنن و از طریق سایت های معتبر از جمله سایت دفتر تعلیم و سایت رشد این فایل های صوتی در اختیار دانش آموز بوده.
هرچند شاید تسلط و مهارت دانش آموزا در درس زبان انگلیسی واقعیتی دستیافتنی باشه، ولی با شرایط فعلی و بدون بهره گیری از معلمین با تجربه و امکانات سخت افزاری بروز